یا رزاق.
کوچه‌های تاریک روزهایم را نام تو روشن نگه می‌دارد. بلندتر از همیشه می‌خوانمت، رساتر از همیشه صدایت می‌زنم. پاسخت طلوع خورشید است و آغاز روز پرواز کبوتران سفید و وزش نسیمی است که آهسته در گوشم نام تو را زمزمه می‌کند. ای چشم و چراغ دل، به طلوع خورشید بخشایشت امیدوارم. صبح که بدمد، حضورت چون سبزینه‌ای در عمق جانم می‌نشیند و من چون رودی که آفتاب در چشمانش خانه دارد جاری خواهم شد. از تو می خواهم ز جان ای کردگار، در شمار مردمی من را درآر، که تو را خوانند هنگام رفاه، با خلوص کامل ای یکتا اله. آنچنان که مخلصان مسترت، حاجتی خواهند با چشم ترت. تو ستوده هستی و تردید نیست، و از بزرگیت کسی نومید نیست.
دیدن روی تو و دادن جان مطلب ماست. پرده بردار ز رخسار، پرده بردار ز رخسار، که جان بر لب ماست یارا. نیست جز وصف رخ و زلف تو ما را سخنی، در همه سال و مه این قصه روز و شب ماست. در همه سال و من قصه روز و شب ماست. در تو یک یا رب ما را اثری تو یک یارم مام را اثری نیست که نیست. قدسیان را به فلک ولول است، یارب ماست. قدسیان را به فلک ولوله از یارب ماست.
خدایا دل مرا مشتاق هر عمل نیک گردان و جانم را شوق خدمت و صداقت عطا فرما. روزیم را با محبت بی پایانت پیوند زن و هر گامم را با ترس از خشم و امید به رحمتت روشن ساز. ای که بخشنده بیکران و رازق بی نظیری، مرا در مسیر نیکی پایدار دار و دیدم را به نور معرفتت بگشا تا در هر دم در کنار تو باشم. دل در صلح و جان در آرامش و هر آنچه می کنم یاد تو در آن زنده باشد. آمین یا رسول.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رسول،
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
اول ایمنی. سه‌شنبه 4 مهر 1402 کیلومتر 20 جاده شیراز بوشه. کارخانه صنایع غذایی واقع در کیلومتر 20 جاده بوشهر علاوه بر سوله های تولید و انبارهای متعدد یک ساختمان 4 طبقه داشت که پشت بام این ساختمان از 4 طرف بدون حفاظ و دیوار محافظ بود. روی پشت بام و به ویژه در کنارها تعدادی کمپرسور کولرگازی قرار داشت و پرسنل واحد تأسیسات برای سرویس های دوره های این کمپرسورها و البته کولرهای آبی مرتباً به این فضا وارد می شدند. اواخر شهریور امسال یکی از پرسنل تأسیسات تا مرز سقوط از پشت بام پیش رفت و اما شانس و اقبال همراهش بود و خدا بهش خیلی رحم کرد و خطر از بیخ گوشش رد شد. همون موقع بود که به این فکر افتادن تا برای پشت بام حفاظ در نظر بگیرن. مصوبه خرید اقلام و مواد اولیه شروع کننده عملیات بهسازی و ساخت حفاظ برای سرتاسر پشت بام بود. عملیات ساخت و نصب حفاظ شروع شد و در تمام مدتی که نفرات تأسیسات مشغول جوشکاری و نصب پایه و اتصالات بودند، رئیس ایمنی کارخونه هم در محل کاملا نظارت داشت. جوشکارا از کمربند ایمنی استفاده می کردن و لنیارد به نقطه اتصال محکمی مهار شده بود. 2 هفته گذشت و عملیات به روز پایانی رسید. حدوداً 2 متر آخر پروژه بود و قرار بود آخرین پایه و دستک هم جوش داده بشه و عملیات نصب حفاظ تکمیل شه. دقیقاً آخرین پایه در مجاورت کانال‌های رایزر و تهویه قرار داشت. کانال هایی که به وسیله عایق پشم شیشه پوشش داده شده بود. مهندس علی خانی، رئیس ایمنی.
قبلا اعلام کرده بودم که به این قسمت رایزرها که برسیم قبلش باید روی کانالا آب پاشی کنیم، برزنت و پشم شیشه کامل مرطوب و خیس شه که اگه جرقه جوشکاری افتاد روی کانال احتمال آتش سوزی خیلی بیاد پایین. حتی تاکید کردم که یک کپسول دیوکسید کربن هم کنار دستشون باشه که اگه شعله ایجاد شد بلافاصله شعله رو اطفا کنن.
اون روز ساعت 11 صبح جلسه‌ای برگزار میشه و به رئیس ایمنی هم اعلام میشه که باید در جلسه حضور داشته باشه. مهندس علیخانی به جوشکارا میگه که کار فعلا متوقف شه تا من برم جلسه و برگردم. آقا رسول، تکنسیان تأسیسات.
اون روز به مهندس گفتم بابا تو رو جدت بذار کارو تموم کنیم، تا جلسه برگردی کار ما هم تموم شد. گفتم خیالت راحت، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی مهندس قبول نکرد، گفت این قسمت خیلی حساسه، برید استراحت کنید تا من از جلسه برگردم.
ساعت 12:10، اتاق انتظامات ساختمان. حدود یک ساعتی از جلسه گذشته بود که به یک بار آژیر بحران به صدا در اومد. روی پنل اعلان حریق، زل غربی طبقه چهارم فعال شده بود که دتکتور حریق شناسایی کرده. بلافاصله انتظامات پیج میکنه که آتش سوزی در طبقه چهارم زل غربی رخ داده و نفرات عملیات و در رأس همه رئیس ایمنی خودشون رو رسوندن به طبقه چهارم. دود همه جا رو گرفته بود و شعله ها از سقف‌های کاذب و قسمت کانال های رایزر در حال گسترش بود که اعلام کردن دتکتورهای طبقه سوم هم فعال شده. به ثانیه نرسید که دتکتورهای طبقه اول هم فعال شد. تیم آتش نشانی وارد عمل شدند و شروع کردند به مبارزه با شعله های بیرحم آتش. شعله و دود به حدی بود که در طبقه ها نفس کشیدن سخت شده بود. حدوداً 5-6 دقیقه طول کشید تا تیم آتش نشانی با 3 خودرو به محل رسیدن و نهایتاً با عملیات اطفای 20 دقیقه‌ای آتش مهار شد. خوشبختانه این حادثه مجروحیت وخیم نداشت. چند نفر دچار جراحت و تنگی نفس شدند، اما خسارت مالی حدوداً 2 میلیارد تومان برآورد شد و بیمه هم با توجه به تجهیزات اون مجموعه و تأسیسات در اختیار حدود 350 میلیون تومان از خسارت‌ها رو پرداخت کرد.
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم حضور شما شنونده‌های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم خوب و سلامت باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، امروز هم در خدمت شما هستم با بررسی یک پرونده از سلسله حوادث ناشی از کار. لطفاً موضوعات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در میون بگذارید تا یک برنامه به موضوع شما اختصاص بدیم و تولید کنیم. خب، یک حادثه آتش سوزی رو با هم شنیدیم که آسیب جانی در این حادثه نداشتیم، اما خسارت مالی عدد سنگینی بود که کارفرما رو به شدت متضرر کرد. در جریان حوادث معمولا با دو نوع هزینه روبرو هستیم: هزینه‌های مستقیم و هزینه‌های غیر مستقیم. هزینه‌های مستقیم اون دسته از هزینه‌هایی هستند که کارفرما به صورت نقد پرداخت می‌کنه، از جمله هزینه درمان، غرامت یا هزینه دیه. اما هزینه‌های غیر مستقیم هزینه‌هایی هستند که کارفرما در لحظه حادثه مبلغی رو پرداخت نمی‌کنه، اما به طرق مختلف در حال ضرر و زیان هست. مثلا توقف کار. وقتی از چند ساعت تا چند روز کار تعطیل میشه، پس تولید متوقف میشه، فروش تعطیل میشه و این مدت تعطیلی همش میشه ضرر و زیان. چرا؟ چون سود کم میشه. یعنی چی؟ یعنی که کارفرما داره هزینه های جاری رو پرداخت میکنه و بابت روزهایی که کارگاه تعطیل شده اما داره حقوق کارکنان رو کامل پرداخت میکنه و در قبالش فروشی نداره، تولیدی نداره و نمیتونه این هزینه های جاری و منابع انسانی رو پوشش بده. پس میشه خسارت. خب دیگه چه خسارتی به صورت غیر مستقیم به کارفرما تحمیل میشه؟ آسیب به تجهیزات، هزینه ترمیم، هزینه بازسازی، هزینه تأمین قطعه، کم شدن مشتری یا به عبارتی بی‌اعتمادی مشتری به سازمان، جریمه های سازمان های بالادستی و خیلی موارد دیگه از این دست.
مهندس مجید آقایی، مدرس حوزه ایمنی.
مبتنی بر یک الگو که از یک مطالعه توسط یکی از سازمان های بین المللی فعال در زمینه ایمنی و سلامت شغلی بر اومده، هزینه های غیر مستقیم حوادث که معمولا اونها رو جزو خسارت حادثه در نظر نمی گیریم، میتونه نسبت به هزینه های مستقیم همون حوادث خب 20 برابر بیشتر باشه. یعنی اگه برای پیشبینی یه حادثه تو محیط کار تلاش نکنیم و اقدامی برای پیشگیری از وقوعش انجام ندیم، باید چند برابر تاوان پس بدیم. این چند برابر ذهنی مثلا میشه 10 میلیون تومان، ولی در واقعیت خیلی بیشتر از اینا خسارت و ضرر وارد شده که با تحلیل و آنالیز میتونیم بفهمیم که تا چه حد خسارت به کارکنان، به خانواده کارکنان، به سازمان، به سرمایه کارفرما، به محیط زیست وارد شد.
حالا میبینیم که چرا باید تلاش کنیم تا حد امکان جلوی حوادث رو بگیریم. چون هزینه بازسازی و درمان و بهسازی خیلی خیلی بیشتر از هزینه پیشگیری هست. در خصوص این حادثه اینطور میتونیم مطرح کنیم که در مورد عملیات ساخت حفاظ کار به صورت بدون نقص داشت پیش میرفت و همه چیز تا حدودی تحت کنترل بود و حتی رئیس ایمنی هم به صورت مستقیم و مداوم در محل پروژه حضور داشت. حتی زمانی که قصد شرکت در جلسه رو داشت تأکید میکنه که به دلیل حساسیت جوشکاری در اون نقطه مورد نظر فعلا کار متوقف میشه تا مجدد از جلسه برگردم و در حضور خود من کارتون رو پیش ببرید. نمیدونیم انگیزه برای اصرار به انجام کار در زمان عدم حضور رئیس ایمنی چی بوده و چقدر بوده. به هر حال یک تخلف فردی که میتونیم اسمش رو بذاریم سرپیچی از دستور، آغازگر این حادثه بود. البته اگر پرمیت وجود داشت و فعال بود در شرایط خاص مثل اون موقع که رئیس ایمنی میره جلسه به راحتی میتونست پرمیت رو متوقف کنه و چون افراد با موضوع پرمیت آشنایی ضمنی داشتن دستور توقف کار رو میپذیرفتن و میدونستن که سرپیچی و تخلف چه عواقبی رو میتونه براشون به دنبال داشته باشه. ولی خب این موضوع از سمت اون دو نفر جوشکار جدی گرفته نشد.
مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی.
وقتی داریم فعالیت یا عملیات گرم انجام میدیم مثل جوشکاری، برشکاری و غیره، حتما به محیط پیرامونمون توجه داشته باشیم که پسماند و اثرات فعالیت ما آیا اختلالی یا خطری در محیط ایجاد میکنه. مثلا جوشکاری در مجاورت علفزار، جوشکاری در مجاورت محل نگهداری ظروف مایعات قابل اشتعال و جوشکاری در مجاورت کالایی همچون برزنت و پشم شیشه، یعنی همین حادثه مورد بررسی.
از جمله نکات این پرونده میتونم به این موارد اشاره کنم که اگر انجام فعالیتی رو دارای ریسک میدونیم براش محدودیت اجرا در نظر بگیریم یا به تعبیری مجوز و پرمیت شغلی ایجاد کنیم. نکته بعدی اینه که چنین عملیات جوشکاری در مجاورت مواد آتشزا، آتشگیر و کلن خطرناک رو ارزیابی کنیم و تدابیر اتخاذ کنیم که احتمال وقوع رو کاهش بده. یعنی در جریان همین حادثه میتونستیم برزنت ها و پشم شیشه ها رو خیس و مرطوب کنیم، میتونستیم از کپسول اطفای حریق در حین کار استفاده کنیم که به محض مشاهده شعله سریع اون رو خاموش کنیم. شاید میتونستیم دقیقاً در ایستگاه آخر به جای جوشکاری از سیستم پیچ و مهره و اتصالات دیگه استفاده کنیم و جوشکاری نکنیم، و البته میتونستیم امکان بروز خطای انسانی رو کاهش بدیم، یعنی امکان ورود به منطقه خطر رو صفر میکردیم، درب پشت بام رو قفل میکردیم تا زمانی که شرایط برای ادامه فعالیت مهیا شه. و اما سخن پایانی، تجربه را تجربه کردن خطاست. خطر همیشه به چشم دیده نمیشه و در کمین هست. یادمون باشه خطر رو خطا کامل میکنه، و اگر خطا خطای انسانی باشه میشه علت بیش از 88% حوادث شغلی. پس احتیاط کنیم تا بیشتر و بهتر زندگی کنیم. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. سپاس که امروز هم ما رو شنیدید. لطفاً موضوعات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در میون بگذارید. در این راه اگر نیازی به مشاوره و راهنمایی داشتید کمکتون خواهیم کرد. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روزگارتان ایمن و خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نور، مثل ماه،
چراغ راه.
یک کلام، برکت، مثل نور، مثل ماه، مثل بارون.
مثل بارون،
وقتی باران میبارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام درباره یه اصل خیلی مهم در موفقیت اقتصادی صحبت کنم که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف اون رو ذکر کردند. اصلی که هم در علم مدیریت است، هم در قرآن کریم و هم در سخنان بزرگان دین.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
تا حالا به این فکر کردی چطور میشه دو نفر با شرایط اقتصادی مشابه شروع به کاری بکنن ولی یکی چند سال بعد موفق بشه و اعتبار کسب کنه اما اون یکی گرفتار قرض و بی‌اعتمادی بشه؟ امیرالمومنین در این زمینه نسخه‌ای دارن که در بخشی از نامه 31 نهج البلاغه اومده، نسخه‌ای که فقط اقتصادی نیست بلکه برای عزت و موفقیت در زندگی هم هست. قارن اهل الخیر تکن منهم و باین اهل الشر تبن عنهم. با نیکوکاران و اهل خیر همراه شو تا از اونها بشی و از بدکاران دوری کن تا از اونها جدا باشی. این کلام فقط یک نصیحت اخلاقی نیست. پشتش یه اصل مهم اقتصادی هست که بهش میگیم اصل انتقال رفتار اقتصادی از طریق شبکه اجتماعی. در علم اقتصاد رفتاری ثابت شده که عادات مالی و شیوه تصمیم گیری اقتصادی ما به شدت از افرادی که با اونها در ارتباط هستیم تأثیر میگیره. شما وقتی با افراد درستکار و سالم تو کسب و کار نشست و برخاست میکنید، کم کم سبک کار اونا به شما هم منتقل میشه. شفافیت مالی، وفای به قول، پرهیز از سود ناسالم، این ویژگی ها سرمایه نامرئی شما رو میسازند. سرمایه‌ای که اسمش اعتماده. حالا برعکسش کنید. اگه با اهل شر، با اهل کلک همسفر بشید، حتی اگه خودتون قصد بدی هم نداشته باشید، فضای کاری شما کم کم پر میشه از بیعتمادی و تخلف و تصمیم‌های پر ریسک. نتیجه سرمایه از دست میره. مشتری از شما فاصله میگیره. به اعتبارتون ضربه وارد میشه. قرآن کریم هم هشدار داده. یوم یعذ الظالم علی یدیه. یه روزی میرسه که انسان به خاطر انتخاب رفیق و شریک بد حسرت بخوره.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را میدانستن.
تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی میگردد.
تو دنیای امروز همنشینی فقط معنای فیزیکی نیست. حتی شبکه‌های کاری، گروه‌های مجازی و جمع‌های فکری شما هم میتونن اهل خیر یا اهل شر باشن. انتخاب این فضاها یعنی انتخاب آینده اقتصادیتون. یعنی در دنیای واقعی امروز بر اساس کلام امیرالمؤمنین با کسانی کار کنید که ارزش‌های اقتصادیشون بر پایه شفافیت و صداقته. این انتخاب یه استراتژی اقتصادی هوشمندانه است، نه فقط یه توصیه اخلاقی. یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه یه به عمق زندگی و حکمت جاودانه.
از اینکه تا این ساعت شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد بودید از شما ممنونیم. لطفاً همراه بخش‌های بعدی برنامه‌های ما باشید. خدا نگهدار.